اللهم على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى الأئمة الطاهرين المعصومين وعلى العلماء والشهداء الصديقين والسلام عليكم ورحمة الله.
فرصت دومی است که خدمتتون هستیم، پیرامون مبانی سلامتی میخوام دو تا رکنش رو توضیح بدم، بعد در قسمت دوم به پاسخ سوالات پردازم. در حالی که اینجا نشسته بودیم منتظر نوبت صحبت، 7-8 تا دکترم یادآور شدن که هر کدومش نیم ساعت توضیح میخواد از بیماری های مهم که با توضیح بدیم. هر کدومش یادم نمونه. در طب سنتی سلام علیکم. دو طریق هست برای وصول به سلامت. یک راه زیر ساختی و رعایت مبانی سلامت که اسمش گذاشته ضرورت‌های تأمین سلامت، یکی تعدیل مزاج‌ها. اون روشی که الان در جامعه جاری هست برای تأمین سلامت از طریق تعدیل مزاج هاست، درمان با داروها و رفتار هاست که یه مقدار هم یه چیزای دیگه مثل طمع و اینا قاطی شده، خورده گرون در میاد. حالا تقصیر ما نیست، تقصیر خیاط هاست. این خیاط ها جیبا رو گوشاد میدوزن. وقتی هر طبیبی شد، حالا چه طب سنتی چه طب کلاسیک، ای پر نمیشه، وقت هزینه ها به هم میخوره. اصلا هیچ تقصیر، هیچ پزشکی تقصیر نداره. این خیاط ها، این خیاط رو با دستگیر کرد، محاکمه کرد، چرا جیبا رو گشاد میزن. این به هر حال اگر این روش هم توسعه پیدا بکنه، روش دارو درمانی. سلام نفرم سلوات درست
الله محمد.
توسعه طبابت انجام خواهد شد، یعنی تأمین سلامت از طریق طبابت. خوبه لکن کافی نیست. ولی اگر این روشی که دوستان ما پیش مرن پیش بره، ناخوب میشه تا خوبم نمیشه. در این روش مثلا دارو شیمیاری برمیدارید، دارو گیاهی میذاری جاش. مثلا غلظت خون میخواد درمان میکنه با آسپرین، آسپرین هضم میکنه، مثلا سیاه‌تونه میذاره جاش. خب یا مثلا برای فشار خون مثلا از عناب و سپستون استفاده میکنه، اون دارو رو هم دارین دارو جاش میذاره. حالا اون دارو باز بیمه حمایتش میکنه، یه مقداری ارزونتر در میاد. این دارو بیمه حمایتش نمیکنه، گرانه. یا مثلا اگر طبیبش خلط شناس نباشه، علامت درمانی گیاهی میکنه، به جای اینکه اون خلط مزاحم رو کاهش بده میاد داروی درد میده. در حالی که اگر خلط رو درمان بکنه، مثلا یک خلط اگر درمان شد، به همراه اون خلط مجموعه بیماری های ناشی از افزایش اون خلط درمان خواهد شد. این راحته، چون خلط درمانی هم بلد نیستن پزشکان طب سنتی، علامت درمانی میکنن. از این جهت یه دفعه یک گونی بزرگی به شما میده پر از داروهای مختلف، خیلی هم حجم زیاد میشه، دو تا کنیز و غلام هم با زیمش کنی تا اینا رو بجوشونه. اینا این به هر حال این طب سنتی قابل توسعه نیست. یا اگر قابل توسعه باشه، لازم توسعه باشه، نمیشه باش سیستم ساخت. سیستم درمانی نمیشه باش ساخت که مثلا بگیم آقا یه وزارتخونه درست بشه که مثلا پزشکان این گونه آموزش بده باش. در این صورت آیا به سلامت میرسیم؟ نه، به سلامت نمیرسیم. اگرم برسیم خیلی سخت و خیلی گران میرسیم. با یه جنبندی کلا آدم میگه خیلی خوب، اون رفتار بهتره، اون سیستم بهتر، مگر اینکه بریم یک کار دیگری انجام بدیم. کار دیگری این هستش که توی طب سنتی، توی بخش داروهاش، داروهایی رو گزینش بکنیم
رفتارهایی رو گزینش بکنیم که رفتارهای ساده، داروهای ساده، ارزان و همه جانبه هستند، میتوانند مجموعه بیماری ها رو پوشش بدن. اگر این کار بخوایم بکنیم، بایستی تعداد معدودی از داروها که ما اسمش رو گذاشتیم داروهای اساسی، اینها رو به همه مردم معرفی بکنیم. اینها 14 تا 40 تا بیشتر نیستن، تو هر خونه میشه وجود داشته باشه، بعضی هاشو مردم خودشون میتونن بکارن بدونن. مثلا اینها اگر با خاصیت های اینها آشنا باشن مردم، خودشون میتوانن طبیب خودشون بشن. یکی از این داروها مثلا سیاه دونه است. توصیف طب اسلامیش میگه دواء لکل داء الا الصام، داروی همه بیماری هاست بجز مرگ. دوز مصرفش چقدر؟ حداقل 3 دانه، حد اکثر 21 دانه. یعنی چی؟ 1 هکتار اگر سیاه‌دونه کاشتی برای 70 میلیون نفر کافیه. من تب مزمن با 3 دونه سیاه‌دونه درمان کردم، با 3 دونه سیاه‌دونه. خب داروی بسیار عجیبی است. یکی از داروهای اساسی ما فکر میکنیم سیاه‌دونه است، یکیش مثلا عسله، یکیش کاسنیه، یکیش خاکشیره. اینها 14 تا 40 تا دارو بیشتر نیست. یکی از اینها آبه، آب، همین آبی که میخوریم. اگر آب رو خوب بفهمیم، خوب بشناسیم، به جا ازش استفاده کنیم، میشود ابزار درمان بیماری ها، حتی سرطان. سرطان رو میشود با آب درمان کرد. مجموعه بیماری های پوستی صعب العلاج رو میشود با آب درمان کرد، با همین آبی که تو در اختیار همه هست توی خونه. و همین آب هم میتوانه ابزار بروز یک دسته از بزرگ بیماری ها بشه که الان عدم شناخت آب شده زمینه بروز دسته بزرگ از بیماری ها. این اشاره مقدماتی بحث سیستمیه ما که لازم بود بگم که خط درمانی که ما تعقیب بکنیم این خط نیست که الان چه در دانشگاه تدریس بشود چه در مطب اجرا بشود. ما توی رفتارها هم یه سری رفتارهای خاصی رو باید توسعه بدیم که اونها گل رفتارها هستن، تحت عنوان به صلاح اعمال یداوی در طب سنتی نام برده بشه. یه سری رفتارهای باید فراگیر بشن، همه باید بدونن. مثلا با حجامت همه باید آشنا باشن، با ابزار خوردن و آشرابیدن باید همه باید آشنا باشن، با ورزش های و نحوه اصلا ورزش و بهره گیری از ورزش باید همه باید آشنا باشن. رفتارها 40 تا رفتاره که اینها اگر جاری بشود سلامتی زیر ساختش فراهم است یا موجب پیشگیری از بروز بیماری است. با استفاده از عطریات با مردم استفاده بشن، دسته بزرگی از افسردگی ها رو با عطر می شود درمان کرد. حالا عطرهای مختلف، عطر محمدی، عطر عام است، عطر ارسام که یاس، عطر عام یعنی با همه مزاج ها سازگاره. عطر نباشه دود، دود اسفند، دود بسیار بسیار مهمه که می توانه افسردگی اورژانسی رو درمان کنه. دود اسفند. لذا در شرایط غم همیشه ایرانی ها رسمشون اسفند دود میکنن. هم اسفند هم مصرف خوراکی داره، هم مصرف اصلا که استشماوی درمان داره. مصرف خوراکیش حدیثی در بهار الانوار هست، میگه که خداوند برای هر دانه اسفند 2 ملک موکل میکنه تا به خورندش برسونه. اینقدر اسفند مهمه. ببینید برای هیچ داروی گیاهی کسی صلوات نمیفرسته، ولی برای اسفند صلوات میفرسته. ترکای اصطلاحی جالب دارم، میگن اوزلسن حواسن هزار دردا دواسن، مثلا برای هزار درد درمانه. حدیثی داریم که داروی 70 درد است در این ترکا خوش شد. بله. اما مباحث ضرورت ها رو اگر ما بیاییم در جامعه جاری کنیم، سبک زندگی رو تغییر بدیم، سبک زندگی رو اصلاح کنیم، هم به درمان ساده رسیده ایم، هم به سلامتی فراگیر رسیده ایم، هم این حجم گرانی طب رو از رودوش مردم برداشته ایم.
ما بایستی در توصیه طب سنتی ابزارهای ضروری سلامت رو به مردم معرفی بکنیم. راه اصلی توصیه سلامت این است. 6 تا ابزار هست که این 6 تا ابزار در اختیار همه باید باشه. یکی آب است، یکی هواست، یکی خوردن و آشامیدن، یکی استفراغ‌ها، زیادی‌های بدن رو چگونه از بدن دفع کنیم، یکی خواب و بیداری است. اگر نحوه خواب و بیداری، زمان خواب و بیداری یاد بگیریم، بخش بزرگی از مشکلات سلامت حل شده. این 6 تا در اختیار همه باید باشه. این 6 تا رو با تعریف کامل کرد. من امشب در نظر گرفتم یک تعریف مختصری از آب، یک تعریف مختصری از هوا ارائه بدم و بیماریزایی و درمانزاییش رو بگم، چون این دوتا خیلی مهمن، از همه غذاها این دوتا مهمترن. بعد فرصتهای دیگری به این چارتهای دیگرش، یکی هم ما پیشنهاد کردیم به این 6 تا اضافه بشه و ثبت کردیم در دانشگاه‌های خارجی به عنوان ابزار سلامت هم جسمی هم روانی، و اون عبادت است. اسمش رو گذاشتیم ضرورت هفتم. عبادت تأمین کننده سلامت است، هم سلامت جسمی هم سلامت روحی و روانی. حالا به هر سبکی که میخواد، به هر دینی که داره، به هر حال عبادت یعنی یک تمرکز روحی که تمام روح و جسم رو متوجه یک سو میکنه، این موجب تأمین سلامت میشود. یک سوی وحدت سلولی در تن وقتی که پدید آمد، توانایی ها رو افزایش میده. وقتی توانایی ها افزایش پیدا کرد، با مجموعه نیروهای خارجی مزاحم، اعم از میکروب ها و وسواس، مقابله میکنه. اما آب و هوا، در بین آب و هوا، هوا ضروری ترین است. هوا یک غذایی است که ما در حال خواب و بیداری بی اراده و با اراده میخوریم. در حال خواب هم باشیم بلکه هوا رو میخوریم. یک طریقش از طریق ابزار تهویه است، مثل ابزار تنفس. اما از طریق پوست هم ما هوا میخوریم. هوا وارد بدن میشه، معمولا متوجه پوست نیستیم، ولی پوست هم هوا میخوره، پوست هم تنفس میکنه. نشانش این است که مثلا یکی کسی مثلا اگزما داره، در تهران اگزما داره، خارش داره، هر روز باید بره کورتون بزنه، داروهای مختلف، حالا هر دارویی با هر روشی استفاده بکنه، ولی وقتی که میره شمال میگه که من رفتم شمال آقای دکتر، من اگزمای دارم، خارش بدنم مداوم هست، ولی 3 روز رفته بودم شمال خوب شد. بعد از که از شمال برگشتم 4-5 روزم خوب بود، ولی دوباره برگشت. چرا؟ چه اتفاق افتاده؟ هوای شمالی چون رطوبت داره، این رطوبت جذب تن شده است و اون حرارت زائد موجود در تن رو که موجب خشکی شده بوده، خشکی موجب خارج شده رو از تن خارج کرده، خارج برطرف شد. اون رطوبت مابقیش که در تن مونده بوده، 3-4 روزم در تهران مونده خوب بوده، دوباره هوای خشک تهران موجب شده است که اون خشکی غلبه کنه، پس این اگزما برگشت. این رطوبت که از طریق تن جذب تن میشه، حتی بخشی از بیماری های اعصاب با هوا برطرف میشه. مثلا بد اخلاقی ناشی از خشکی مغز، خشک مغزی، این سر آدم های هستن سری واکنش تند نشون میدن، خیلی خوب حرف نزن، بسه، چرا بوق میزنی، چرا صدا میکنی، این حرفا چیه، این صدا چیه، اینا که آقا این بچه رو خفش کن، این حرف زیادی نزن. این که در مقابل صدا تحمل نداره، در مقابل حرف تحمل نداره، زود میخواد به جنبندی برسه، این ناشی از خشکی مغزه. اینجور بد اخلاقی ها با هوای مرطوب برطرف میشه. وقتی که هوا رطوبتش افزایش پیدا کرد، ناخودآگاه انسان‌ها سالم میشن، آرام میشن، متین میشن، این خیالشون نیست. ببینید در تمام دنیا پشت ماشینا نشستن بوغ نوشتن بوغ نزنید، درسته؟ ولی تو هند پشت ماشینا نوشتن بوغ بزنید و همه جون بوغ میزنن. همینطوری چجوری ماشین عروس را میفته بوغ بوغ میکنه، همش بوغ بوغ میکنن و هیچ کس هم ناراحت نیست، هم طوری لحظه شد بوغ بوغ میکنه ناراحت نیستن. چرا؟ هوای اونجا مرطوبه، این رطوبت مغز این رو آرام کرده، توی ناراحت نمیشه. اینجا خشکه، هواش خشکه، رطوبت تهران کم مثل بارندگی در تهران 150 تا 200 میلی متر. خب ما رطوبت شمال چقدر داریم؟ 2000 میلی متر بارندگی داریم، ببینید 20 برابر رطوبتش. بنابراین اونجا از صدا بدش نمیاد. ببینید شمالی‌ها چقدر وقتی با هم حرف بزنن داد میزنن بلند بلند، توی خونه کوچیک با بلند بلند حرف زدن ناراحت نمیشه، چون رطوبت اونجا اون تنش هوا صدا رو میگیره. هوا باید به اندازه لازم رطوبت درش وجود داشته باشه. اگر رطوبت طبیعی بود خیلی خوب، اگر نبود باید اون رطوبت رو مصنوعی ایجاد بکنید. ما در معماری قدیم ما رطوبت مصنوعی ایجاد میکردن، مثلا خانه هایی که در کاشان، در کرمان، در یزد میساختن، وسط خانه یه حوض میساختن، یک باریکه آبی 20 سانتی 25 سانتی آب بود، این یه فواره هم درش بود که فضای خونه رطوبت میداد. اصول معماری اصلی بود که تنظیم رطوبت و حرارت بکنند. الان این لحاظ نمیشود. تو همه خونه ها وسط حیات مثلا یه حوض درست کنید، این حوض برای آب و شنانه، برای اینکه رطوبت بده به اون حیات. اگر رطوبت به اندازه معمول باشه انسان ها آرامن، همیشه در حال تعادل زندگی میکنن. اگر رطوبت از حدش بیشتر باشه، رطوبت وارد تن میشه و لختی، بیهستی و حرکتی و کند ذهنی پدید میاد، فراموشی پدید میاد، بیغیدی پدید میاد. توان تجمیع افکار از دست میره، تمرکز قابل اجرا نیست در ذهن. من یه روز میرفتم شمال، همطور که صندلی عقب نشسته بودم فهرست کارهام رو می نوشتم و اولویت می دادم که اولویت اول، دوم، سوم، چهار. نگران بودم که اگر اولویت های کارهام رو رعایت نکنم چه اتفاق می افته، چقدر کارهام به هم می ریزه. رفتم اونجا، رفتم قدم زدم تو جنگل اینا، موقع برگشتندم نه تنها اولویت ها، اصلا کل کارها رو اصلا انجام ندادم، همش از یادم رفته. این که این اولویت ها برای مهم بود، اون خشکی مغزی بود که هوای تهران به من داده بود. اصلا اون رطوبت نه اولویت ها از دست من داد، کل پروژه رو یادم رفت و هیچ نگرانش هم نبودم. تا اون رطوبت گفت خیلی خوب، حالا از دست رفت رفت. بعد که اومدم اینجا دو سه روز رطوبت از مغزم گفت عجب، این چه کاری بود گذاشتیم رفتیم شمال مغز خودمون رطوبت دادیم، همه چیز یادم رفت. این رطوبت زیادیه، رطوبت زیادی عوارضش اینه، مغز رو کند و خدر میکنه، انسانها رو بیغید میکنه. رطوبت زیادی تو مغز این حالت داره، خواب رو سنگین میکنه. میبینید که اینجا خوابتون نبرد، برید شمال بگید بخواب 12 ساعت خواب، رطوبت مغز میره بالا، خواب دو برابر میشه. مثلا درمان بیخوابی هم رطوبته. جالینوس میگه برای بیخوابیش شبا کاهو میخورد، کاهو چون رطوبت میده به مغز خواب رو سنگین میکنه. اونا که بیخوابن نمیتونن بخوابن، کاهو بخورن، کاهو سکنجایی بخورن، خود کاهو خالی بخورن، کاهو با شیرینگو بخورن، خوابشون بره، لازم نیست بره آمیتریپتریپ بخوره. حالا کاهو نه، خود رطوبت هم این کارو میکنه، فضای خونه رو مرطوب کنه. این اثر هواست. هوا باید تمیز باشه و رطوبت به اندازه داشته باشه. رطوبت به اندازه رو اگر بخوایم مثال موقعیتی بزنیم، هوای جنگلی بهتر از هوای دریایی است. رطوبتی که هوای جنگلی به هوا میده، درختان به هوا میدن، رطوبت معتدل است. ولی رطوبتی که دریا به هوا میده رطوبت از حد متعارف بیشتر است. لذا در جایی که میخواییم هوا معتدل باشه با درختانی بکاریم، در بین درخت باشه که هوا رو مرطوب کن، رطوبت به اندازه بده. بین رطوبت جنگلی و صحرایی بگه صحرای مرطوب که مقداری بتزار داره، مقداری ارسام که درخت داره. مثلا در موقعیت جغرافی ایران بگیم، مثلا موقعیت جغرافیایی مثلا آذربایجانات، کردستان و لرستان هواش بهتره تا ارسام استان مرکزی و کاشان و خراسان. اینها مثلا در خراسان، بخش شمال خراسان بهتر تا جنوب خراسان و خراسان مرکزی. توی استانهای شمالی استان گرگان بهتره تا گیلان و مازندران، چون گرگان از رطوبت دریا کمتر بهره‌منده، از جنگل بهتره، رطوبت معتدل داره. مثلا برای هوای تمیز در تهران باید فکر کرد. تهران الان دیگه هوا نداره، تقریبا سرب نقاط مرکزی بیش از حد متعارفه. این سرب خاصیت های زیادی داره، یکیش نازای ناباروری است. یکی از دلایل توسعه نازایی و ناباروری خوراک سربیه که به شکل اتوماتیک مردم در شبانه روز میخورن. سرب انقدر در نازایی مؤثره که اگر شما یک کمربند ببندید، درست کنید که یه سگک داشته باشه، سگک سربی به وسط کمرتون، کلن نازایی، کلن قطع نسل میشه. تماسی ها اصلا مصرف نشه، همین سرب، هم یه قطعه سرب به کمر ببندید، همین محال این سرب رو داریم میخوریم. باید یه طرح ملی اتفاق بیفته برای اینکه یه ابزار ترافیک عمومی جوری به کار بگیرن، ترنهای برقی به این شکلی که هوا تمیز بشه. حیفه این موقعیت جغرافیایی خوبی که داریم با ابزار ترافیک آلوده بشه. قرار بود ابزار ترافیک سرعت حرکت رو زیاد کنه که استفاده از عمر بیشتر بشه. این سرعت آلودگی ایجاد کرد که طول عمر کم شد. مردم 120 سال عمر حالا 50 سال عمر می‌کنن مثلا. این چه فایده داره؟ به همون خر و الاغ خیلی بهتره، اسب بهتره، زارش اینکه طول عمر بیشتر می‌شد. البته الان از با همین ابزار ترافیک به خاطر شلوغیش از خر خیلی تندتر نمیره این جیان و این روز رویس، درسته؟ من یه مطلبی همین جماران برای من که دوستان گرفته بود، من گفت اینجا هست، مرکز شهر هست، الاس و برس. گفتم خب باشه. دو روز من اومدم، روزی 4 ساعت تو راه بندم. گفتم نمیام. گفت این همه زحمت کشیدیم، هماهنگ کردیم، پول فلان. گفتم برد مال کار، من نمیام. روزی 4 ساعت عمر از کجا بیارم اینجا هزینه کنم تو ترافیک؟ یعنی که 300 روز در سال، 300 تا 400 میشه چقدر؟ 1200 ساعت. یه عمر رو نمیام. یه گوشه شهر که از خونم تا چیز یه رو باشه 20 دقیقه بس. عمر رو نمیشه باید قرض گرفت، پول رو میشه باید قرض گرفت، عمر رو نمیشه باید قرض گرفت. ولی این عمر به تلف میشه. 7 میلیون نفر، 2 میلیون نفر روزی 4 ساعت، مثلا به معادلش روز 2 ساعت و نیم در 300 روز سال مثلا. حالا جمعه رو حساب نکردیم و عمرش تلف میشه، سربم تولید میکنه میخوره، موجب قتل نسل میشه. اگر در این هوا میگه شهرها رو در جاهای انتخاب کنید که از هوای شمالی بهره‌مند باشن. هوای شمالی معمولا با یک رطوبت و یک سردی آرام بخشی توامه. خب و از باد غربی بهره‌مند باشه. ما در تهران هوای شمالی نداریم، این کوه مزاحمه. باد غربی داریم، این باد غربیمون هم باد بلنده. باد بلندش میاد از که معروف در تهران به باد شهریاری، میاد از جنوب تهران رد میشه، از حضرت عبدالعظیم برامین. شمال تهران از این باد شهریاری بهرمند نیست، بنابراین کل آلودگی ها در شمال تهران همینطور میمونه، مگر اینکه 2 ماه 3 ماه یه بار یه باد تندی بیاد، یه بارانی بیاد، یه مقدار جارو کنه، دوباره آلوده میشه. لذا شمال تهران به طور طبیعی از هوای خوبی بهرمند نیست. جنوب تهران بهتر است، چون اون باد میاد به شکل مداوم جابجا میکنه. یک مزاحم هم در قسمت شرق تهران داریم، کوه ها هستن. رضا اینجوری کوه ها در بغل گرفته این را، یه حالت نعلی که اجازه نمیده هوای تهران تصفیه بشه. ری ولی خوب بود، ری زمان دامنه کوه ساختمان نبود، ری قسمت بادگیر ساخته شده بود و کل این ستا رودخانه می اومد اونجا رو مشروب میکرد و شهر خوش آب و هوایی ساخته بود. تهرانی که الان درست شده است اون آب و هوای قدیم را آنچنان نداره. شهرها باید در جای ساخته بشن که حداقل از باد غربی بهره‌مند باشن. اگر از باد سبا یا باد شرقی هم بهره‌مند باشن این دیگه خیلی عالیه. باد جنوبی معمولا گرم، رطوبت داره، باد شمالی بهتر. پس شهرسازان قدیم سعی میکردن از موقعیت طبیعی بهره بگیرن که بادهای غربی و شرقی رو، بادهای غربی و شرقی رو حتما داشته باشه. اگر باد شمالی نبود خیلی خوب، حالا یه درجه مرغوبیتش کمتر، ولی باد غربی حتما داشته باشه. چرا؟ اینها موجب تصفیه هوا میشه، هوا سالم است و ابزار اولیه سلامت در اختیار همه مردم است. یه به شکل دیگری هم هوا رو عرض هم که استفاده میکنن، اون هوای مصنوعی. خیلی از بیماری ها رو با هوا درمانی میشه درمان کرد. مثلا همین اگزما، یه اگزما داری، خارش بدن داری، روزی صبح زود برو زیر درخت بید، به خصوص اگه بید مجنون باشه بهتره، این 40 تا نفس عمیق بکش، این پوست خوب میشه، اگزما خوب میشه، خشکی پوستت خوب میشه، حواست هم خوب میشه، خوابت هم عمیق میشه، نفس هم. این هوا درمانی الان یک روش درمان در دنیا تجویز میکنن. بید مزاجش سرد، معتدله، درخت بید. لذا اون جاهایی که هوا خشکی داره باید شهرداری ها درخت بید بیشتر بکارن که هوا رو رطوبت آرام بش بدن. درخت بید سایه سایه مرطوب آرامه. حتی مثلا ما داریم اگر بچه زردی داشت، زردی یرقان داشت، یرقان فیزیولوژیک، یکی از درمانش اینه که رو برگ بید بخوابونیش. برگ بید درست کنیم مثل بالشتش رو بخوابونیش، این خود این خونکیش موجب زردیش برطرف میشه. یا خوراکی مثلا عرق بید بخوره، عرق مادرش مثلا. اگر پس شهرداری ها بخوان بر اساس مزاج شناسی شهرشون رو آرایش بدن، شهر رو خنک کنن طبیعی، باید درخت بید بیشتر بکارن. درخت سوزنی برگ ها هوا رو خشکتر میکنن، یه سیاهیه چیزی و مسموم میکنن، تو برگش هم گیمریزه اون خاکش دیدید که زیر درخت سوزنی برگ اصلا هیچ علفی سبز نمیشه، خاک رو مسموم، اینو به درد نمیخوره. یا تو درختان میوه داره عرض هم که رطوبت نسبی دار، درخت بادام درخت خیلی خوبی است، هم میوه داره هم برگش برگ مرطوبه خوب آرامش میده. یا برگ انگور، جاهایی که از هوای سرد مداوم یا مرطوب مداوم برخوردارن، این روی اخلاقیات مردم اثر میگذاره. دیدید مثلا میگن مثلا برید اینجا چه شهریه، همه درگیره، همه جیغ داد، فلان قانونگرا نیستن، برو کانادا ببین چقدر جای خوبه، همه آرام، همه متین. بله، یک کشور یخچال، این رطوبتی که توی مغز هر نور یخ دیگه 3 ماه فقط هم از آسمان و زمین دیده میشه، خب مردم یخن دیگه، نمیتونه راه بره که، نمیتونه حرف بزنه که، همه آرام، هیچ کس به هیچ کس کار نداره، یخ. حتی این سردی موجب شده که مثلا یک با موی مشکی میره اونجا 6 ماه زندگی کنه، موهات بور میشه، چشمه میشی و مشکی آبی میشه. رطوبت روی تن اثر میذاره، روی اخلاق هم اثر میذاره. مردم معمولا تو کشورهای سردسیر اصلا انضباط ها بیشتر، آرامش بیشتره. این آرامش فکر میکنه اخلاق مردم، نه این رطوبت است که این آرامش رو داده. همینجا من هندوانه بخور اگه شبان روز نخوابیدی، اینجوریه، همین چیز یادت میره. و یه سری بیماری هایی در کشورهای مرطوب شایع میشه، مثل افسردگی. افسردگی در غرب خیلی شایع، دلیلش همین رطوبت و سردی شایعه. شور، حرارت، شعرگویی، شوخوشنگ بودن بیشتر در شرق عالم است. این هندی ها ببینید چرا هوای گرم داره، هوای گرم و خوش داره. اون شاعر بزرگ اینا مثلا شکسپیر وقتی متنش میخونه یه شعر نگفته، یه سری متولی را به نظم داره مثلا گفته، یه سری متن مثلا. و هر چی مغز سرد شد توان تجمیع افکارش به حداقل میرسه، مغزش نظم پیدا میکنه. آدمهایی که مغزشون نظم پیدا میکنه یک سلسله حرفهای خیلی مهم رو در قالب یک بیت، یک جمله نغز بیان میکنه. ولی وقتی که مغز سرد شد یک کتاب مینویسه شعر رو آخر سر از اول تا آخر کتاب میخونه چیزی نمیفهمه. ببینید این داستان سرایی های مداوم کار غربی هاست بیشتر. اونهایی که مغزشون سرد میشه شعر هم مثلا نمیتونن بگن. شعر دیدی، شعر نو ناشی از غذای سرد جاریه دیگه. یه بیت شعر میگه، هر چی زور میزنه بیت معادلش رو نمیتونه جلوش بنویسه، زیرش مینویسه میگه شعر نو. بعد هر چی زور میزنه ادامه و مطلب نمیاد، دو تا بیت مینویسه، خب یه شعرش تموم شده، یه صفحه پر میکنه با چهار خط. دیدید دیوانهای شعر نو رو خوندید؟ چهار سطر رو میگه خب یه بس. حافظ شعر گفته در طول 30 سال 40 سال دیوانش رو گفته، نمیدونم حدود 30 ساله، بیت اولی که میخونی با بیت آخر که انهوی رو در یک شب گفته، هم وزنن، هم صدان، هم قافیان، یک نظم ذهنی دقیق بشه. از اول تاریخ تا آخر تاریخ رو فردوسی به شعر در آورده است. خودش میگه 30 سال طول کشید دیگه، بسی رنج بردم در این سال 30. همه هم وزنه. این مغز گرمه، مغز گرم تولید فکریش هم منظمه، مغز سرد ولی نه نمیتونه تولید داشته باشه. لذا مسائل زد و نقیض زیاد میگه. در شرایط جاری که مغزها سرد شده میبینیم شعر نو خیلی جو اصلا شعرها شعر ور شده تقریبا. میگه دیدید موسیقی، کسانی موسیقی گوش میکنن ببینید شعرهایی که موسیقی گفته میشه اصلا هیچی سراته نداره، کش پش پنبه قاطی کن ببین زیری چنده، اینو دوبار تکرارش میکنه مثلا. و یه عده هم از این شعرها خوششون میاد، از این شعرهای بی سراته خوششون میاد، طرفدار پیدا میکنه. پس هوای مرطوب خودش در همه چیز اثر میذاره، در زندگی، در سبک زندگی، در رفتارها، در اخلاقها، در نوع بیماریها، در منش، در شخصیت، در اینجور. اینا همش ناشی از هواست. هوا چرا این هم اثر میذاره؟ چون یه غذایی است که شبانه روز به شکل ناخودآگاه ما میخوریم، شکل ناخودآگاه. این هوا در فصل زمستان سرد می شود، در فصل تابستان گرم می شود. ما هوای فصل زمستان را که سرد هست به شکل مصنوعی گرم می کنیم. این صنعت تهویه سلامت را تهدید کرده است، در حالی که نباید گرم کنیم. خداوند تبارک و بدن را طوری ساخته که زمستان سردی پسند می شود، سرما پسند می شریه، تابستان گرما پسند. این گرمای پارسالی و گزارش کردن 50 درجه زیر صفر در غرب دنیا، 50 درجه زیر صفر خیلیه. خب در علال قاعده باید ریه یخ کنه، خود زندگی می کردن. هیچ کس از تنفس هوای سرد شکایت نداره، از لمس سرما شکایت دارن. اینایی که میرن مثلا توی اسکی بازی ببینید لباس گرمی پوشه ولی از هوای سرد لذت میبره، از تنفس هوای سرد. کسانی که هوای سرد رو تنفس نمی کنن در زمستان، به جای اینکه تنشون رو گرم کنن هوا رو گرم میکنن، ریه‌شون که در زمستان بعد سرما تنفس کنه، گرما تنفس بکنه، ریه ضعیف میشه. ریه که ضعیف شد با اندک تغییر سرمایی نمیتونه سرما تنفس کنه و دچار مشکل بیماری بشه. لذا مشکل بیماری ریوی در این جور جاها خیلی زیاده، به خصوص فصل‌های در حال تغییر مثل فصل پاییز. فصل پاییز فصل تغییر از گرما به سرماست. یه دفعه سرما وارد میشه، سرماخوردگی ها آنفولانزا ها بروز میکنه. در زمستان کسی اینقدر آنفولانزا نمیگه که در پاییز، فصل تغییر دما به سرما. ما انسانیم، انسان بر اساس آیات قرآن از دل خاک برخواسته، پس طبع انسان معادل طبع خاکه. خاک در زمستان دلش گرم میشه، آب قنات در زمستان گرمه ولی در تابستان خنکه. اگر قنوات رو ریه زمین تعریف کنیم، خب پس ریه طبعش در تابستان گرما پسند میشه، خنک چون خنک شده، در زمستان سرما پسند. ما گرمای جنوب ما داریم 50 درجه، 52 درجه گاهی اوقات بیشتر گرما میره بالا. کسی از تنفس گرما رنج نمیبره، از لمس گرما رنج میبره. این طبیعتی که تن طراحی کرده رو باید عین خوراک طبیعیشو بهش داد. اگر خوراک طبیعی رو بشنوی تن بیمار میشود. شیخ رئیس میفرماید که انسان‌های زندگی کننده در موقعیت سردسیر انسان‌های قوی‌تری هستند. بله، قوی‌تری بودند، نه هستند الان. چرا بودند؟ چون سرما رو تنفس می‌کردند. الان که سرما رو تنفس نمی‌کنند دیگه نیستن. حالا ما می‌خوایم اینو توضیح بدیم چجوری میشه که آدم زندگی کننده در حال موقعیت سردسیری قوی‌تر می‌شود. ما هم که در کشور چهار فصل هستیم چجوری همون قوت به دست بیاریم؟ اگر ما زمستان همون هوای سرد رو تنفس کنیم، هوای سرد رو که تنفس کردی ریه سرده، پس بنابراین طبع طبیعی ریه سرما چون به طور طبیعی جاذب گرماست، موجب می شود که مجموعه صفراهای معلق در سراسر بدن رو فراخوان کنه به درون ریه، پس ریه رو قوی میکنه، قلب رو گرم میکنه، قلب گرم میشه. ولی ریه با این تنفسش معده رو هم خنک میکنه. خنک کردن معده توسط هوا موجب شود که معده سرد بشه، و وقتی که معده سرد شد زمینه جذب غذاهای گرم برش ایجاد میشه. پس زمستان دوست داره حالا گرمی بخوره. زمان قدیم که هوای سرد تنفس میکردن، آجیلالات مصرفش در زمستان افزایش پیدا میکرد. کشمش، خرما و هرچی آجیلالات خوش داشتن میخوردن. چرا؟ چون تنفس سرد بود، معده سرد میشد، تمایل به خوردن گرمی ها پیدا میکرد. تمایل به خوردن گرمی ها در حال سردی موجب جذب گرمی به تن میشه و تن قوی میشه. و این تن از بهار در آمده تن قدرتمند بود. ولی الان وقتی که میاد توی خونه، هوای خونه رو گرم میکنه. به جای این که تن رو گرم کنه، هواش رو گرم میکنه. خب توی خونه هست زمستان با زیر پیرن میچرخه، از بس هوا گرمه، خب نمیتونه تحمل کنه، لباسش در میاره. وقتی که هوا گرمه دیگه انگیزشی برای غذای گرم خوردن شما ندارید. حتی اگه زمستان خیار و گوجه فرنگی نباشه، مردم اعتراض میکنن این چه دولتیه، بادمجان در مثلا گوجه فرنگی در زمستان نیست، یعنی چی، چرا گران است، چرا فرنگ. واقعا همینطوره، وقتی که گوجه فرنگی در سر سفرش نباشه نمیتونه غذا بخوره، باید سردی باشه که اشتهاش باشه، چون هوایی که خورده هوا گرم بوده، هوای گرم سرماپسنده، باید خنکی بخوره، باید دوغ بخوره، باید معاشعیر بخوره، باید آبجو بخوره، باید سردی بخوره تا جذب ترش بشه. خب وقتی که سردی مستمر خورد در 6 ماهی که بایستی بدنشو قوی میکرد برای فصل کار، سردی خود خب بدن قوی نیست، بدن ضعیف میشود. 6 ماه در سال، اگر یه نفر 50 سال حساب کنی، 25 سال عمرش رو که باید گرمی میخورد تا قوی بشه سردی خورده، خب آدم سست میشه. این سستی خب در نسل اثر میذاره. یعنی که آمده جوان اومده 25 ساله 30 ساله نازا و ناباربر است، ناتواری جنسی داره، زن 35 سالگی یائسه شده است. امروز الان یه مریض داشتم گفت علکی میگن حالا این زنای سیده مثلا 55 سال سال. نه کدوم، هم سیده هم 45 سال. بله گفتم فرق نمی کنه چه سید چه غیر سید، به هر سردی روش اثر میذاره. زنان قریشی که تا 55 سالگی 60 سالگی یائسه میشن، اونها داره میده گرمی میخوردن، حالا وقت سردی میخوره سیدم باشه اثرات مزاجیش روش اثر میذاره. و خب رحم سرد میشه، چشم شکل نمیگیره، تنبلی چشم میشه، شایع، بیماری شایع. و از این مهمتر بچه به دنیا بدی کرم خاکی پادار، مثلا هیچ حرکتی نداره، مثلا قلب شکل نگرفته، مثلا و حتی در میان بارداری دستور سخت میدن. چرا؟ باید بدن استعداد جذب گرمی درش پدید بیاد تا بخوره، جذب تنش بشه، تنش قوت پیدا کنه، زن هست رحمش گرم بشه، در این رحم که محل تولید و پرورش بچه است بتوانه بچه رو خوب پرورش بده. پس این اگر این سبک زندگی رو اصلاح کنیم، سرمای تن رو به همون اندازه که در طبیعت طراحی شده بهش برسانیم، اون طبیعت تعدیل میشه، بدن قوی میشود. ما طوری خونه رو گرم میکنیم که نه، او خدا اشتباه کرده است که 4 فصل آفریده است، درسته؟ گرم کن ببین اینقدر تو لباس در بیارست، اینقدر تابستون خونه رو سرد میکنیم که نه، اون گرما اشتباه بوده است. کولر گازی اینقدر روشن میکنه در مقدار جنوب که اصلا لخت افتاده نست. اون عرب قلدری که قدرتمند، تنومند، درشت میتونست در هر مقابل هر ناملایماتی بیسته، الان شده یه خرس گنده تو دبی. میبینید عقب ماشین یه نفر میشینه، 2 نفر جاش نیست از بس گنده شده. هوای گرم تابستانی رو با اون کولر گازی یخش کرده، از اون برم بارد بارد بخور، یخی بخور، سردی بخور، این گنده و گنده میشه، توانایی دست هست به هیکل گنده مونده، توانایی نداره. چرا؟ ما اینجا از هوای فصل به موقع استفاده نکردیم. این زمستانش به این ترتیب، تابستان رو همینطور. یکی دوستان ما، دکتر نجفی، اصول فرهنگی ما بود در هند، 20 سال دیگه هندی کامل شده بود. میگفت رفتم پلوی یکی از این حکمای هندی، پیرمردی نشسته بود بالای 90 سال با نشاط ویزیت میکرد، دیدم که داره هم تو عرق میریزه. بهش گفتم اجازه میفرمایید من براتون خنک کننده ای تام؟ گفت نه من پول دارم خودم، لازم نیست، این عرقی که من میکنم ابزار سلامت منه، اگر عرق نمیکردم حالا در سن 90 سالگی توانایی نداشتم که تو رو ویزیت کنم، این عرق من هست که موجب سلامتی من شده است. خب این مثال توضیحی که اگر بخوایم بستش بدیم با 10 ساعت بس کرد راجع به فضل تنفس هوای سرد. حالا تا اینجا چون بنابر اختصار توی سخنرانی بی بسنده بکنیم، فضل هوای گرم رو بگیم. اما در گرما ما وقتی که غذا میخوریم تبدیل به خون میشه. خون چند بخشه، مقدارش صفراست، مقدارش سوداست، مقدارش برغمی، مقدارش دم. وقتی که هوا سرد یا آب سرد زیاد یا غذای سرد تنفس کردیم، به هر حال اون بخش بلغم خون بیشتر از حده نسبت به دم. این بلغم در سراسر بدن میچرخه. بلغم هم ابزار حیات است، هم ابزار نشاط، هم ابزار طراوت، هم خوش اخلاقی است، هم انعطاف، هم ذوق، هم همسونگری است، هم در این حال ابزار مماته. مثل آب که در حالی که ابزار حیات است، اگر آب زیاد شد آدمو خفه میکنه. بلغم اینجوریه در تن. لذا خداوند تبارک و تعالی برای اینکه از خیرش بهره مند بشه اینا به انسان داده، ولی برای اینکه از شهرش بتوانی خلاصی پیدا کنی، ابزار دفع فوری برات خلق کرده در سراسر تن. در تمامی بدن پوست انسان 5 میلیون منفذ خلق کرده، کنه در این خانه 5 میلیون پنجره آفریده که هر وقت خواستی درش با کنی میرسی بیرون زیادی شد. 5 میلیون پنجره. چرا؟ برای اینکه بلغم با وجود اینکه این همه سود داره، زیانش موجب ممات تن می شود، باید فوری زیادیش بریزی بیرون. به جز یک دو تا اندام، در تمامی اندام منفذ وجود داره برای دفع بلغم. اما به یه تعریف نیست که تو سبک زندگی است، باید برای خودتون فراهم بکنیم. مثل وقتی که می دویم عرق می کنیم، وقتی که میریم حمام عرق میکنیم. حمام نه این حمامی که الان هست، حمامی که در قدیم موجب سلامت بود، هر پادشاهی که میخواست ابزار سلامت فراهم کنه اول ابزار حمام میساخت. در بین پادشاهان صفوی، پادشاهان زندی، پادشاهان اینا سلجوقی، ببینید ابزار بهداشت حمام بود. حمامای بزرگ که ابزار تعریق فراهم میشد، حمام وارد از سربینه وارد گرم خانه اونا که شدی بدن گرم میشه، عرق میکنه و بعد ابزار تحمیمش به گونه‌ای است که مزاحمت‌های عرق رو برمی‌داری، روشور می‌بری، سرکه می‌بری، کیسه می‌کشی که در پنجره‌ها رو باز نگهداری. الان کیسه کشی نیست که. حتی این شامپو اینا بیشترش یه موادی توشه که موجب انسداد منافذ پوستی میشه، نه تنها باز نمی‌کنه، اصلا مسدودش می‌کنه. اسمش میاد یادم رفته. خب این به شکل طبیعیش هست که بله، بدن رو باید همیشه به نحوی نگه داشت که پنجره ها همیشه باز باشن برای دفع مواد زائد موجود در بدن. حالا اگر اینطوری نتوانستی، خداوند رحمان است، طبیعت زندگی رو طوری چالفس آفرید که به طور طبیعی خود چارفت وادار بکنه بدن را که عرق کنه، گرمای تابستان. پول نداری بری حمام، سبک زندگی طوری نمیتونی، ولی فس خدا تو رو وادار بکنه عرق کنی. عرق کنی یعنی چی؟ یعنی که ماده زائد موجود در تن تو به طور طبیعی از طریق عروق خارج بشود. وقتی که خارج شد، این ماده زائد مزاحمتش چیه؟ اولین مزاحمت فوریش ایجاد فشار خونه. فشار خون یعنی افزایش حجم دو ماده در بدن، یکیش دم است، یکیش بلغم. و بلغم اولین عامل است. بله، زیاد عرق کنی هیچی، آب بیشتری میخوری، جبرانش میکنی. تعریق یکی از راه‌های درمان فوری دسته بزرگ از بیماری هاست، مثل سرماخوردگی که منجر شده باشه به سینه پهلوی شدید که انقدر بدن سفت و سخت میشه که نمیتونی نفس بکشی، نمیتونی مثلا لبتو بیاری جلو که آب بنوشی، انقدر بدن خوش میشه. این درمانش چیه؟ دستتو نمیتونی بیاری، بدن اصلا جا به جا نمیتونی بکنی، هر کجا دست بیاری درد میگیره. این ابزار درمانش تعریق است. یک کاری بکن که عرق کنه فوری. همین میز اینجا هست، یه پتو بنداز روش، زیرش یه دستور همین برقی، آتش برقی بذار زیرش گرم شد، عرق کردی نیم ساعت 20 دقیقه عرق میکنه، گرم میشه عرق میکنه تماشا میکنه. یکی از دوستانم که از مدیران سیاسی است افتاد بود بیمارستان، دیگه خود وزیر رفته بود برای ویزیتش، دستور داده بود که شخصیت اول مثلا ایمنی کشور بره حتما ببینن. گفتن او دست حتما خانم دکتر مهرز ببینید. مشکل چی بود؟ درد سراسر اندام مبهم نامعلوم. منم بردم بر سرش، گفتم چیزی نیست، عرق کنه خوب میشه. گفتم بابا اینا صد تا آزمایش گرفتن، صد تا معاینه کردن، این عکس بگی اون عکس بگی، همه اینا امارای فلان اینا، تو همینطور بگی عرق خوب میشه؟ این که نمیشه. چون خیلی ساده گفتم باور نکرد. رفتیم بعد دیگه بعد 3 روز دوباره گفتم چرا اجرا نکرد؟ گفتن نه آخه تو عرق میکنه یعنی چه؟ حالا یه خورده توضیح بیشتر بده. بدن فرد اینقدر درد میکرد، مثلا رفتم سر تختش پیشیدم گفتم خب دستان تو مرتر بخوابم، گفت نمیتونم ده سانتی اونورتر اینقدر بدنم درد میگیره نمیتونم، بایستی نیم ساعت یه آرام آرام خودم جا به جا کنم. که گفتم خب چرا دوباره منو خواستی؟ گفت آخه دینا دستور جراحی دادم. گفتم خب جراحی واسه چی؟ گفتن مبهمه، حالا جراحیش کنیم. گفتم خودشون هم نمیدونن برای چی دارن جراحی میکنن، ولی گفتن که خب چون خوب نمیشه جراحی کنیم. گفتم خیلی خوب، میخوای بفهمی که تعریق برای تو مفیده؟ میخوای تو مغزت فرو بره؟ گفت آره. گفتم خیلی خوب، یه قسمت بدن کجا بیشتر درد میکنه؟ گفت پهلو بیشتر درد میکنه. پهلو چرا؟ اندامای مرطوب با سردی دردشون بیشتر میشه تا اندامای غیر مرطوب. پهلوها جای مرطوب کلیه هاست. گفتم خیلی خوب، همین جا رو روغن بادام تلخه با اساس نعنا بمال 60 سی 14 قطره. 14 قطره اساس نعنا در 60 روغن همین جا رو بمال. اگر اینجا دردش کاهش پیدا کرد پس حرف من درسته، عمل کن. خیلی خوب باش. فرداش گفتن که بهتر شد، ولی دوباره پس فردا گفتن نه بدتر شد. گفتم نه، این حرف من درسته، نباید بدتر بشه. بریم دقیقاً شرح حال بگی. اینجا دیگه با حرف خودم کرسی میشوندم. رفتم گفتم خب چیکار کردی؟ گفت حالا همینطوری رفتیم برای امارای مجدد. تا قبل از امارای خوب بودم، تو جریان امارای بدتر شدم. چجوری رفتیم امارای؟ با همین لباس لخت رفتم اونجا، یه دو ساعت هم نشستم امارای. یه تابوت دیگه دیدید که یه تابوت بزرگ، رفتم اونجا برای تشریفات. 3 ساعت لخت بودم بدتر شدم. خب معلومه دیگه، خب همینجوری لخت بودی، سرما غلبه کرد، اون گرمای ایجاد شده در بدن تو از بین برد. گفت آره مثل این که تو درست میگی. گفتم خیلی خوب، حالا رسیدیم به توافق، حالا چیکار کنم؟ گفتم همه گفته بودم تعریق. کجایی هستی؟ گفت من نیشابوری هم. گفتم خیلی اونجا کرسی هست، شاهرود نیشابور رسمه، برو اونجا. اگه نمیتونی کاری نداره، 4 تا صندلی کرارم بذار، یه پتو بذار روش. کرد شما نگران نباش، چاقوها تیزن همیشه، لازم نیست حتی تیزش بکنی. اگر نهایتا دستور من اجرا شد برمیگرد جراحی میکنی دیگه. گفت آره حرف معقولیه، بریم. مرخصش کردیم بره خونه. شب عید بود، تعطیلات. بازم من نگران گفتم نکنه حالا تشخیص غلط بود است. ما رفته بودیم مسافرت، زنگ زدیم که آقای مهندس کجاست؟ نیست. گفتم چی کجا نیست؟ گفتم نکنه حالا غلبه کرده اتفاق و رفته میوه بخره. گفتم چی خوب شد یعنی؟ آره دیگه، مگه شما نگفتی خوب شد؟ یک کرسی درست کردیم و عرق کرد و نیم ساعت خوب شد، حالا رفته بیرون خوب شد. تمام شد. کسی که 15 روز تو بیمارستان افتاده بود، نهایتا میخواستن جراحی مبهم بکنن، با تعریق خوب شد. خود من هم دچار همچین مشکلی شدم، باز به همین ترتیب، با یه عرق کردن نیم ساعت خوب. تعریق بهترین، ضروری ترین است. منتها یک داستانی تو ده متوا افتاده، اینو من باید بگم، شما این کارو نکنید. یه میگن بیگمی بوده، شوهرش مشتقی چیز شده بوده، این عرق نیاز داشته، کرده زیر کرسی، آشابش داده خورده، کرسی داغ، لاف انداخته روش، خودش هم میشه روش که عرق کنه قشنگ. بعد آره بعد از مدتی مشتقی چطوری میگه؟ مشتقی دیگه نفس نمیکشه، برای همیشه خوب شده بود. فقط عوارض طریق اینه که نباید روش نشست، وگرنه هر حالا اگر اشتباه هم کرده باشی مشکل پیش نمیاد. اگر بخوای کار بکنی روش نشینید. فقط اینجا چه چیزی از بدن دفع میشه؟ بلغم زائد موجود در تن از طریق پنجره های 5 میلیونی خلق شده توسط حضرت بالی تعالی از تن در اندک فرصتی دفع میشود. حتی اگر اینقدر ثروتمند نبود که کرسی درست کنی برای خودت، صبح در معرض آفتاب صبحگاهی پشت به آفتاب بنشین نیم ساعت با یه پوشش نازک که آفتاب عمق تن بالش، پشت یه سولار سیستم اینجا جای گرم شد، مرکز بدن کل بدن رو گرم میکنه. پس اگر اینقدر فقیر بودی که نتوانستی از اینقدر گرمای طبیعی بهره بگیری، از گرمای طبیعی خداوند درست کرده هست. با این روش روماتیسم با همین درمانش اینه. روماتیسم که نفوذ میکنه تو عمق تنبیر، درمانش همین است. میتوانی با کرسی گرم کن خودتو، نمیتوانی در مرز خورشید بشی. چرا؟ بلغم از سراسر تن از خارج میشه با نور خورشید. پس در بهره گیری از هوا ما بایستی به اعتدال رفتار کنیم. زمستان فضای خونه نمیتوانه گرماش از حد 18 تا 22 بالاتر باشه، اگر 22 بالاتر باشه ضرر میکنیم. چون ضررش چیه؟ سکته های قلبی، سکته های مغزی. بیشترین سکته ها در زمستان اتفاق میفته. سطح رطوبت تن با گرما توأم میشه، میره بالا و غذاهای نامناسب تن میخوره، ماهی میخوره با ماست، با ترشی، دیر هضم است، گوشت گاو میخوره همینطور، خب هضم نمیشه چون بدن استعداد گوارش نداره، صفرایی در تن نداره که هضمش کنه، همش بلغمه، سنگین میشه، سطح بلغم که رفت بالا دفع نشده است، گردش خون مختل میشه، سکته میکنه. بیماری داشتم جوان 28 ساله اومد، آقا من نمیدونم چرا این یک ماه دو ماه سنگینم، اصلا کارایی ندارم، مغزم کار رو فکر کنم که بخاری روشن کردی کفاره، یا بخاری خاموش کن یا پنجره تو باز کن، و همین اصلا ماینم نمی کنی، نبزم نمی گفتم نه لازم نیست، معلومه دیگه برو. گرما رو به اندازه بدیم. بعضی از کشورها اینو قانون کردن، مثلا در آلمان شما اگه مستاجر باشید تعهد از شما میگیره که من در صورت به همین اجاره که از تو شما 22 درجه گرمای داخل خونه بیشتر نمیشه، اگه 22 درجه بیشتر کردی باید اجاره بیشتری بپردازید، پوشش رو بیشتر کنید، تن رو بیشتر کنید. گرمای مطبوع منطقی گرمای قدیمی های ماست، از کرسی استفاده میکردن. کرسی چه کار میکنه؟ پا را که درش سرمایه بیشتره گرم میکنه، ولی اندام انتهایی که گرمای بیشتری هست دیگه از زیر کرسی نمیره، که یعنی صفرا در سر بیشتره، در اندام فوقانی بیشترتر، در دست متوسط، در پا صفرا کمه. لذا وقتی که ماینه میکنی لمس میکنی دست رو با سر، میگی دست از سر گرماش کمتره، و حرارت دست رو با پا مقایسه کنی، پا سرده دست گرمه، خب اونجا که سرده گرمش کن نه سر رو، میشه کرسی. وقتی که زیر کرسی رفتی تن گرم میشه، وقتی پا گرم شد حالا فکر کار میکنه، چون هوای خنک هم وارد ریش میشه فکر کار میکنه. شما میخواید یک گرده خوب، یک مباحثه خوب علمی، یک مطالعه خوب، یک تفکر خوب داشته باشید، زیر کرسی میسره. کرسی بذارید ببینید که چه فکر خوب. حالا کرسی میگید که تشک اون تشریفات و فلان زنا از این توصیه من ناراحتم، میگن خونه رو نظمش هم زدی، این معمارهای ابزار زیست بیان تغییر بدن، کرسی مبله درست کنن، مبل زمستانه بشه یه مبلی که مثلا ارتفاعش 35 سانت نباشه، بشه 20 سانت 15 سانت، مبله مبله بچینید، تکشو داشته باشه، روز جمعش کنید، شب بلوش کنید، چارپایه بذارید، یه پوششی روش، یه اجاق برقی زیرش، گرم کنم تو بخوابه. لازم نیست کل هوا رو گرم کنید. اگر این تئوری اجرا بشه میزان سوخت کشور به یک دهم جاری شاید خیلی کمتر میرسه، یک از توصیه اقتصادی بسیار بسیار پردرآمد میشود. ضمن اینکه نرخ سکته ها کم میشه، این دیگه این سکته ها که 43% 44% مرگ و میر ما از سکته قلبی و مغزی است، این جمع میشه. فکرات شما اگر دقت کرده باشید، این معمولا افرادی که پای مباحث میشنن اهل فکر و مطالعه، در زمستان در داخل اتاق دارای هوای گرم کارایی مغز به حداقل میرسه، کارایی نداره، نمیتونید فکر کنید، نمیتونید بنویسید، نمیتونید مطالعه کنید، فکرتون نمیاد. چرا؟ اون حواس که وقتی که وارد ریه شد مغز رو تغذیه میکنه و فکر تراوش داره، وقتی هوا گرم شد تراوش مغزی نیست. من یه وقت 10 سال پیش به این جمعه رسیدم که عجب، چرا من هر کاری میکنم، من کسی بودم دست به قلم میزدم همینطور مینوشتم، 10 صفحه 50 صفحه مینوشتم، چرا یک موضوع کوچیک 2 صفحه رو من 2 هفته هستم تمام میرسم؟ گفتم چه چیزی افتاد تو زندگی من، اتفاق افتاد فهمیدم عجب، هوای خونه گرم. گفتم ها، پنجره باز کنم به خونه. گفتم شما نمیخواید؟ نه نخواید، من تو اتاق خودم در بعدم پنجره باز میکنم بخوابم. کارای فکرم 10 برابر شد. پس اینو دقت کنید، تجربه کنید، اگر میخواید کارای مغزتون افزایش پیدا کنه در زمستان هوای خنک تنفس کنید، لکن پاتون رو گرم کنید. اونها هم که مخالف هستن اگر بیان تجربه کنن به این نتیجه جمع‌بندیش ها میرسن. از دست ندید 6 ماه سال رو بیفکر کار کردن. 6 ماه آخه در بعضی از استان هامون مثلا تا هنوز اردیبهشت هوا سرده، وقت تلف میشه و بدن ضعیف میشه. کل این تئوری در زیر تیتر هواست. تهویه مطبوع این توانایی داره و تهویه بدن رو زیبا میکنه. وقتی که بلغم زائد از تن خارج شد بدن سبک چالاکه. وقتی بدن سبک چالاک بود صفرای لطیف درش میمونه و همیشه بانشاته. دید آدمای افسرده وقتی میرن قدم زدن شاداب میشن، افسردگیشون بدتر میشه. قدم زدن چیکار میکنه؟ با قدم زدن بلغم موجود در تن تبدیل به دم میشه. لذا اولش سفید پوست بیحال بوده، بعد که مقدار قدم زد گلگون میشه چهرش. گلگون شد یعنی چی شد؟ یعنی بلغم تبدیل به دم شد. اگر بلغم زائد از تن خارج بشه خود به خود همیشه تن گلگونه، بدن گلگونه، چهره گلگونه، همیشه پس بانشاته. پس افسردگی با این کار برطرف میشه، اصلا یا پدید نمیاد، همیشه نشاط وجود داره. و اندام انتهایی وقتی که گرم شد به این روش رسوب سودا اتفاق نمیفته و دردهای سرد اندام انتهایی در کهنسالان نخواهد بود. الان ما در تمام کسانی که 35 سال بیشترشون شد، به خصوص سردها، به خصوص زنها، همه شکایت پادرد دارن. پادرد و کمردرد شکایت همه است، به خصوص تونهاد سردسیری میری. چرا؟ بلغم رسوب میکنه در اندام انتهایی، زانو ورم میکنه، ساق سنگین میشه، درد داره. این درد، درد سرده. نشانش اینه که وقتی که شرح حال میگیری میپرسی که حاج خانم شما وقتی که مثلا سردی میخوری درد بیشتر میشه؟ یه تعامل که آره دیشب ماست خوردم پادردم بیشتر بود، مجبور شدم مسکن بخورم، ولی پرشب که ماست نخوردم درد داشتم، نه اینقدر زیاد. این درد، درد سرده، یعنی با گرمی برطرف میشه و با این نوع گرم کردن اصلا ایجاد نمیشه، چون بلغم زائدش توسط همون کرسی از میره، از بین میره. چرا ما بیاییم مثلا حتی اگر بخواهیم طب سنتی توسعه بدیم، بگیم خیلی خوب حالا بیا یه معجونی من بد میدم، قاطی کردم 40 تا دارو 50 تا دارو، اسمش خودم قراغاتساز، یه اسم چیز، تو هم 70 هزار تومان بهم بده، چون خیلی چیز قاطی کردم. خب برو زیر کرسی همه خوب بشن، کل طایفه 7 نفر 8 نفر، نه اتفاقا این موجب تجمیع افکار میشه، موجب اصلا محبت میشه، همه پدر بزرگ و مادر بزرگ و خانه و خانه عمو کرسی های بزرگ درست کنید، موجب تحبیب هم میشه. یه دایی داشتم میگفت من یه آرزو دارم در بالاخانه باشه، زمستون باشه، برف در حال باریدن باشه، این پنجره هاش باز باشه، زیر کرسی تا زیر تا گردن زیر کرسی باشم، کاسه آش داغم روش باشه. خب حالا خونه همش بالاخانه شده، 20 طبقه 30 طبقه باشه بالاخانه. بله، و اگرم بخواهی خونکی بخوری، همون خونکی که توش گرمی توش باشه، مثل این برف شیره. برف شیره به جای بستنی قدیم بود دیگه. خب این تعریف هوا شد. اگر بخوایم توضیح بدیم، بیماری های پدید آمده ناشی از عدم تنفس هوای سالم یک لیست بالای 200 بیماری است. پس ما باید رو بیاریم سبک زندگی رو تغییر بدیم. سبک زندگی، ظرف زندگی، معماری ها، آرایش داخل خونه ها، نوع پنجره ها، نوع جنس در دیوار ها، نوع لباس ها، نوع بهره گیری از حرارت و دما و رطوبت باید تغییر کنه، در حدی که میشه. حالا ببین، ما اینجا یه دست دوستان ما در طب سنتی خیلی غلیظ میگیرن، میگن آب بخوای بخوری برو مثلا آب اون چشمه رو بخور. میگن خیلی خوب، آب اون چشمه رو بخوای بخوری یه صفی درست میشه از تهران تا شیراز. خب چجوری به نوبتش میشه؟ خب همین آب بخور، خب بجوش بخور، خیلی سخت نگیریم که شدنی باشه. حالا بله خیلی خوبه که شما اگر بخوای کرسی درست کنی چوبش یک چوبی باشه، چوب گاز باشه، چوب گاز حرارتش آبیه و عمیق میشه در عمق تر فرو. خب چوب گاز نیست، با همین کرسی درست کن، کرسی برقی خوبه، قبول داریم. حالا خیلی چیز نمیشه، توهین به تبسانتی نمیشه که حالا با چور با مثلا کرسی برقی مثلا اصل تغییر بده. این بهتر از تا این که با هوای آلوده تنفس کنی در شبانه روز که صبح ساعت 2 میره بالا سر آجاقا، هر چیز داره بیدار نمیشه، معلوم شد که در تو خواب سکته کرده، خبر آمد که خواجه مرد. این که بهتره، حالا کرسی برقی باشه بهتره تا این که بلاخره بمیره یا سکته کنه، حداقلش بدنش فلج بشه نتونه بزنه. این تغییر در حد میسور است. خیلی خوب، ما بایستی آفتاب رو به داخل خونه راه بدیم. در معماری های خونه، خونه ها رو طوری می ساختن موافق شرایط اقلیمی که حتما از باد و آفتاب بهره‌مند باشه. اونجایی که آفتاب بیشتر لازم بود، خونه ها رو به شرق ساخته می شد. این خونه های شمالی همه رو به شرق بود که صبح که آفتاب میتابه آفتاب تا عمقش بره. چرا؟ آفتاب اینقدر لازم بود چون رطوبت در شب زیاد است، آفتاب تا عمق خونه باید بتابه که کل رطوبت شب رو از بین ببره. خونه های نقاط مرکزی رو به قبله. رو به قبله چرا؟ چون زمستان که آفتاب لازمه آفتاب تا عمق خونه میتابید، تابستان که آفتاب لازم نیست آفتاب میتابه. خونه های جنوبی ولی رو به شمال. خونه هایی که در بندر عباس و در چابهار ساخته میشد رو به شمال ساخته میشد، پشت به دریا، که اونجا اگر دو دریا ساخته رطوبت میاد، سطح رطوبت خونه رو میاره بالا، درست نیست. و خونه طبقه اولش رو حتما خونه رو بلندی میساخت، رو یه ارتفاع 2 متری ارتفاع 3 متری. این معماری متناسب با شرایط اقلیمی است. ارتفاع خونه جنوبی بالا بود، نه ارتفاع مثلا 2.30 2.70 که مثلا در تمام ایران الان معمارا مثلا کنهو همه جا یک جاست، یه جا اسمشو بندر عباس گذاشتن، یه جا رشت گذاشتن، فرق نمیکنه. توی شهرهای مختلف که میری تفاوت شرایط معماری متناسب با اقلیم نیست، همه جا یه جاست، اسمش عوض شده است. اقلیم در معماری دخالت مستقیم میکرد، هم در نوع معماری، در هم دور هواگیری، هم در جهتگیری بنا، در ارتفاع بنا و هم در جنس مواد مسائل ساختمانی که درش به کار میگرفتی باید حتما لحاظ بشه. الان معماری هم به خاطر همین طب که طبیعت رو لحاظ نمی کنه، معماری هم طبیعت رو لحاظ نمی کنه. همینجور همه جا خونه یک مدل خونه می سازه، 4 تا جعبه درست می کنه، 20 طبقه 10 طبقه یعنی ورودی خروجی نه. چرا؟ در این معماری هم طبیعت شناسی معمار نمی خونه دیگه، زمین و اقلیم و آب و هوا و اینها رو نمی خونه. برازی مأمور شد از طرف عزت‌الدوله دیلمی که در ری بیمارستان بسازه. این اولین پروژهش موضع شناسی بود، در کجا بسازی؟ زمین یک قطعه یک گوسفند تقسیم کرد در 4-5 نقطه شهر، در به درختانی آویخت در یک زمان خاص. بعد بررسی کرد ببینه در کدوم موضع گوشت ها دیرتر فاسد می شوند. اونجایی که دیرتر فاسد بشد گفت اینجا مناسب ترین جا برای ساخت بیمارستان است، چون از هوای وبایی بی بهره است. اینقدر دقیق لحاظ میکردن، هواشناسی اینقدر اهمیت داشت در موضع بهبود، چون میخواد جایی بسازه که مردم اینجا درش سالم بشوند، نه اینکه بیمارتر بشوند. البته اون زمان اسمش بیمارستان نبود و بهبودستان بود، الان شده بیمارستان، چون هرچی بیمار اضافه شد موجب افزایش درآمد میشد. این فیلم آقای چیز مال ماس 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 نخوندید؟ گوش نکردید؟ لذا پسوند ستان، پسوند آبادانی است، مثل گلستان، مثل توتستان، مثل اینها. اینجا بیمار است که آباد میکنه اونجا رو، باید بیمار بیشتر بشه تا آبادی اینجا است. اگر بهبودی میخوایی باید این مقدمات تکنی. این بحث هوا، این که بستش دادم، این بست ضروری بود. بینید ما یک سلسله از بدیهیات هستن که از فرط بداهتشون ناپیدا هستن. مهمترین این بدیهیات هواست، از بس هست نیست. ما در عصر کنونی نه در ایران، در دنیا اهمیت هوا از دست رفته، هوا اصلا براش تعریفی نداره. حالا ما اینجا گله میکنیم میگیم تهران مثلا هواش آلوده است، ولی حداقل خورشید رو داریم میبینیم، ماه رو میبینیم با دو تا ستاره کنارش. من این مدت در چین بودم، زمستان بود، گفتم اینجا چرا آفتاب نمیکنه، همش ابر، گفتن نه ابر نیست، گفتم پس چرا خورشید نیست؟ از بس هوا آلوده بود روز روشن خورشید نمیشد ببینی. این پکن بود. مثلا دنیا متاسفانه برای این موضوع فکر نکرده است. ما بایستی طرحی را بدیم، تر اولین غذای بشر که اولین حق بشر است، اولین حق هر ذی حیاتی، نه بشر فقط، حواس باید به او برسه و این اصل اول ضرورت‌های ششگانه طب سنتی ایران است که تحت عنوان سته ضرورت‌ها، ضروری اول طبیب باید اول این رو بخونه، سته ضروریه یا ضرورت‌های ششگانه. خب این بحث جمعش میکنیم، به پاسخ به سوالات پردازیم. من ساعت چون ندارم شاید زیاد شده باشه وقت. سلام علیکم و رحمت الله. حالا سوالات، سلامات بپرسیم. خب قبل از اینکه اینا رو بخونیم، چند تا سفارش اینجوری داشتیم در حالی که نماز میخوندیم، اونا رو جواب بدیم. سفارش های شفاهی، یکی این که دیابت رو توضیح بدیم، یادمه. یکی از زمینه‌های بروز دیابت بی‌تحرکی است و بی‌هوایی. دیابت رو به طور خلاصه خدمتتون بگم، در طب سنتی ما سودا تعریف می‌کنیم و سودایی که الان جاری هست در جامعه کنونی سودای سرد است. دیابتی که در زمان قدیم مطرح بوده در کتب می‌خونیم دیابت گرمه. الان دیابت گرم 100 تا یکی نداریم توی بالین، توی بیمارانمون که از شدت گرمی دیابت گرفته باشه. زمان قدیم چون تو خونه میشستن، زمستون هوای سرد تنفس میکردن، پس آجیلانات زیاد میخوردن، گرمی زیاد میخوردن، دیابت گرمی گرفتن. الان برعکس، همه دیابت دیابت سرده. نشانش اینه که با استرس افزایش پیدا میکنه. دیابتی که با استرس افزایش پیدا میکنه چاقی میده و فرد دیابتیش تمایل به شیرینی خوردن و هوس شیرینی خوردن داره، این دیابت سرده. به این دیابت بیشترین دیابت هاست الان. و تکرر ادرار پیدا میکنه، کاهش توان جنسی پیدا میکنه، پرخواب میشه، کندی حرکت و ناتوانی جسمی پیدا میکنه، این دیابت سرده و این بیشترین دیابت، شایع ترین دیابت در جامعه کنونیست. و این درمانش تحرک سریعتر بخواه درمانش تحریک، چون بلغم زاید رو با دستن خارج کنه. نشان طبیعیش اون کارشناسان طب سنتی که میخوان به این موضوع پی ببرن عمیق، نشانش اینه که آدمهای صفراوی دیرتر وارد حوزه دیابت شدن. اگر صفراشون حفظ کنند اصلا دیابتی نمیشوند. آدمهای صفراوی دیابت نمیگیرند و اگر بگیرند دیابت مقطعی میگیرند، رد میکنند، یه چند روزی درگیر میشن گذر میکنند. آدم‌های بلغمی مستعد پس از صفراوی ها، دموی ها مستعدترن، چون در دموی ها دم و بلغم هر دوش هست و این دموی ها وقتی سطح دم بلغم خونشون افزایش پیدا کرد وارد حوزه دیابت میشن، نه سطح دمشون. و گروه سوم بلغمی ها، سوداوی ها هم به لحاظ خشکیشون استعدادشون کمه، ولی به هر حال بی استعدادترینه افراد برای دیابت صفراست، صفراوی هستن. پس اگر بخواهید دیابت پدید نیاد، سطح صفرای بدنتون برید بالا، مثل آدم های صفراوی بشوید. سطح صفرا اگر بالا باشه دیابت پدید نمیاد. برای بالا بودن سطح صفرا باید بلغم رو از تن خارج کنی. بهترین روش طبیعی دفع بلغم هستن پیاده روی است. من دارو دادم، داروی سنتی دادم، سطح بلغم، سطح دیابت اینقدر پایین نیومده که حد مساعد باشه، پیاده روی دادم ولی فوری اومده پایین. پیاده روی یه روزه میشه به تعداد زیادی 100 واحد میشه آورد پایین، یه روزه. حتی گاهی شده انسولین دیپندنت، کسی که باید انسولین مصرف کنه، رفته فوتبال توی وسط زمین فوتبال افت قند پیدا کرده، افت قند پیدا کرده در حالی که انسولینی بوده، افت قند پیدا کرده، چون تحرکش موجب دفع سودا شده، تحرک تند موجب ذوب سودا میشه، سودا رو از بین میبره. سودا یعنی خون فشرده. خب و نیاز به قند شده، اگر سر نبود، اگر ارسام که خرما نبود دچار کما میشد. و دلیل دیگری هم که میگیم قند جاری قند سرده اینه که وابسته های به انسولین با انسولین زیادی افت قند پیدا میکنن، افت قند شدید، چون خطرش بیشتره تا افزایش قند بر از این. پس این از زمینه پیدایش دیابت. اگر بخوای پدید نیاد، غذا رو به اندازه بخورید، سیر نشده از سر سفره برخیزید، گرسنه نشده وارد سفره نشید، غذاتون کامل بجوید، ثلثی از معده رو خالی نگه دارید، ثلثش رو غذا، ثلثش رو آب، تا و تحرک به ویژه پیاده روی داشته باشید. این تحرکی که اخیراً مد شده، میرن ورزش میکنن تا جوان روز 4 ساعت ورزش به وقتی که زن گرفت نیم ساعت هم ورزش نمیکنه، یه دفعه میره بالا. خب درسته که زن اصلا که خیلی میاره، نه اینقدر که دیگه بیاری دیگه دست از کل ورزش بده. ورزش سنگین آقایان یا نباید شروع بشود، یا اگر شروع شد نباید ترک بشود. ورزش سنگین زیان بخشه. این ورزشی که میاد حالا هر چیش، حالا اسم نمیبره، هر ورزشی ورزش سنگینش زیان بخشه. حالا اگه شروع کردی، اگر به هر دلیلی نمیتونی ادامه بدی، نرمش کششی رو ادامه بده. نرمش کششی 10-15 دقیقه بیشتر در روز نیاز نیست که 5 یا 6 روز در هفته بپرد و 1 روز تعطیل کنید. این میشه درمان دیابت و بهترین ورزش ها باز تو اینها پیاده روی است. سوال دوم راجع به پسوریازیس سوال کردن چی؟ این آدم های دیابتی میتوانن عسل بخورن. بنده خربوزه رو به عنوان درمان به اینا میدم، عسل ناشتا میدم. عرض کنم که خیلی احتیاطی بخوایم عمل کنیم، سرکنگبین که ترکیبی است از عسل و سرکه و نعنا، که حالا اگر اشتباه کرده باشیم در تشخیص دیابت گرم باشه سرکه توشه که میدرسه. و یک، اگر دیابت 100% گرم باشه، درمانش به پخته شده داخل سرکه است. این رو توضیح تفصیلی دادید به خاطر اینکه دیابت متاسفانه بیماری فراگیر مزمن در دنیاست. خرما هم در این شرایط میتونه بخوره، این آدما میتونه خرما بخورن، خرما، کشمش. و بهترین درمان برای اینا انگور در فصل انگور. انگور به خصوص انگور ترشیرین و انار ترشیرین در فصلش، اینها مانع تولیده. و اگر هم ایجاد شد، یک دارویی که خیلی دارو اختصاصی درست میکنن، یک شربت غلیظی است که از قوره درست میکنن برای دیابت گرم. به پخته شده داخل سرکه رو یاد بگیرید، همیشه تو خونه داشته باشید. چجوری سیب زمینی تو آب بپزن؟ همینجوری به رو در داخل سرکه بپزید، لهش بکنید، یه سوسی درست کنید. هر وقت حس کردید که قندتون رفته بالا، یه قاشق بخورید. بله، مربای به درمان دیابت نمیشه، ولی درمان سرفه و این سرفه های مزمن هست. بله، ببینید، من با بدگویی و غیبت پشت سر عسل خیلی مخالفم. هر عسلی، عسل بقالی هم درمانگر است. عسل اگر 10% واقعی باشه مفیده. ما باید تلاش بکنیم، حتی باید قانون وضع کنیم که عسل قلابی و عسل نامناسب رو حذف کنیم. این خیلی بده که نتوان به عسل که قرآن پیرامونش این همه حماسه سرای کرده تردید کنیم، خیلی بده. خب حالا دیگه اخلاق بد اخلاقی این کارو کرده است، ولی عسل من برای درمان مثلا زخم به کار گرفتم، همه عسل بقالی زخم رو درمان کرده، زخم سوختگی درمان کرده. بله، البته اگر عسل واقعی باشه، عسل واقعی یعنی چی؟ عسلی که خوراک زمستانه زنبور هم عسل باشه، این میشه عسل واقعی خالص. این عسل دیگه شفای محض تمام بیماری هست. عرق بوقلمون